سوال
اگه
برام
داشتیم
خیلی
ولی
همیشه همه جا دارن تماشا خونه میزنن، تو هم بریم راه میریم همینجا تماشا خونه جدید داریم میبینیم ما.
خب
حالا گفتیم ما هم بزنیم مگه بده؟
خب
اونا
هم اشتباه
خب
کردن،
میتونیم
شما هم
اشتباه
میکنیم،
نه جمع شیم یه 20 نفر میتونیم بریم تمیز کنیم،
راست میگه، همه پول بذاریم یه تماشا خونه بزنیم
بعد که تموم شد.
خدا نگهدار شما، خیلی متشکرم.
چه کاری بود؟ تمام دار نه
که ایدهش مال من بود.
متشکرم.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز، اینجا رادیو سباست موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. ممنون که همراه ما هستین. در این لحظه برنامه بربوی زلفیار تقدیم به شما.
سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست. بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست.
بر بوی زلف یار. فکری شدم مورخان چطور از کنار برهه‌هایی از زمان گذشتند بدون آنکه شاعر شده باشند یا مجنون و یا دست کم عاشق. تصور کن قرار بوده باشد بنویسی که لشکری کوچک در برابر سپاهی عظیم ایستاد، در حالی که زبانش تشنه بود و جانش خسته و نانش اندک، ولی قلبش مملو از وفاداری و مهر و ایمان. چطور می شود به قلب نیزه ها رفت و نترسید؟ چطور می شود به خاک افتاد و نمود؟ می دانی روایت گوشه های از تاریخ پژوهش نیاز نداشته، آنچه می خواسته عشق بوده و دیگر هیچ.
ای شب از رویای تو رنگین شده، درد خویش شادیم بخشیده از اندوه بیش. همچو بارانی که جوید جسم خاک هستیم، کرده پاک این دل تنگ من و این دوده او در شبستان زخم های چنگ و رو چون در سینم بیدار شد از طلب پا تا سرم ایثار شد عشق دیگر نیستیم این خیرگیست چلچراغی در سکوت و تیرگی شبستان زخمه های چند برود این فضای خالی و پرواز ها این شب خاموش و این آواز ها ای مرا با شورش را میخته این همه آتش به شعرم ریخته چون تب عشقم چنین افروختی به آتش سوختی ای شب
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو سبا، درود بر شما. امروز دومین بخش از برنامه بر بوی زلف یار تقدیم حضور شما میشه. بر بوی زلف یار برنامه‌ای که قصد داره با موسیقی و شعر و آواز و ترانه و قصه و کلام های دلنگیز شما رو به ماجرای عاشورا پیوند بده. میدونیم که روایت محرم بخشی جدا نشدنی از فرهنگ ملی ما شده، بخشی که سالیان سال تکرار میشه، شکل و شمایل مختلفی در حوزه های مختلف هنری پیدا کرده و نمیتونیم اون رو از فرهنگمون جدا کنیم. این شبها با شعر و موسیقی، با قصه و روایت با شما خواهیم بود تا بیشتر درباره اون واقعه صحبت کنیم. برنامه امشب ما تقدیم شما.
هیئتی ها کمی نفس بکشید، در هوا بوی سیب می آید، دارد از چای خانه هیئت یک صدای عجیب می آید. ما هم روزخان شد است انگار، روزش را ستاره می شنود، پیر مردی که چای می ریزد این صدا را دوباره می شنود.
یکی از شخصیت های بسیار جذاب و دراماتیک برای شاعران، نویسندگان و روایتگران ماجرای محرم سال 61 هجری حبیب ابن مظاهر هستش. علیرضا قزوه در شعری که تا لحظاتی دیگر تقدیم حضورتون میشه به این شخصیت پرداخت. گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود، تنها تر از مسیح کسی بر صلیب بود. سرها رسید از پی هم مثل سیب سرخ، اول سری که رفت به کوفه حبیب بود. مولا نوشته بود بیا ای حبیب ما، تنها همین چقدر پیامش غریب بود. مولا نوشته بود بیا دیر می شود، آخر حبیب را ز شهادت نصیب بود. مکتوب می رسید فراوان ولی دریغ، خطش تمام کوفی و مهرش فریب بود. اما حبیب رنگ خدا داشت نامش، اما حبیب جوهرش من یجیب بود. یک دشت سیب سرخ به چیدن رسیده بود، یک دشت سیب سرخ به چیدن رسیده بود، باغ شهادتش به رسیدن رسیده بود.
ای بهترین بهانه برای گریستن، ای داغ جاودانه برای گریستن، ای داغ جاودانه برای گریستن. در راه بازگشت به خود عشق کاشتست، داغ تو را نشانه برای گریستن، داغ تو را نشانه برای گریستن. شش توی لاله میدمد یشق باز کن، ای یشق باز کن، مرای از این برای گریستن. در راه کربلای تو هر لحظه میدهد، ما را به کف بهانه در راه کربلا تو هر لال میدم، ما کس بهانه برای گریستن.
قصه ای رو با شما قسمت میکنیم که عنوانش هست کرنای قرشمالی، نوشته یاسر مالی از مجموعه کاشوب، چاپ نشر اطراف. گوش کنید. از کاشفی میپیچیدم توی خیابان بیهق. این مسیر را بیشتر دوست داشتم چون از مدرن ترین فروشگاه ها شروع میشد و به سنتی ترین حجره ها میرسید. یک جور واژگونی تاریخ بود. بچه‌ها رو میبردم تا نزدیک چهارراه امامزاده، ولی تا خود چهارراه نمیرفتم. از کاروانسرای پدربزرگ پدریم که کارگاه‌های نمدمالیش روز به روز تعطیل میشد و جایش را به انبارهای پشم و پیله و پنبه دانه و تخمه هندوانه و سالانبر میداد شروع میکردم و از یک دالان میبردمشان به قسمت اصلی و مسقف بازار. بعد از دالان روبروی تیمچه فرش فروش ها صاف می آوردمشان توی خیابان اسرار روبروی عطاری پدر بزرگ مادریم که بهش می گفتیم آقا. از اینکه اینطور گیج و مبهوتشان می کردم و هیچ وقت نمی گذاشتم مسیر را یاد بگیرند کیف می کردم. خودم آن سالی که قرشمارها برای اولین بار دست دادند 8 سالم بود. من یه توضیح بدم که اینجا نویسنده از قرشمارها گفته که در اون منطقه خراسان در واقع اصطلاحی که برای کولی ها به کار میبرند. از آن بچه هایی ببودم که مخ ملت را میخورند. از 3 سالگی خواندن و نوشتن فارسی و انگلیسی یاد گرفته بودم. نسخه های 87 را که همان 4 سالگی نوشتم هنوز نگه داشتند. پینیسیلین، ازولانی، یواش، 5 عدد. فکر میکردم هر چیزی که خاص است یا خارجی است لابد نمیشود با همین زب و سین خودمان باشد و حتما باید با زا یا ساد نوشته شود. آن زمانی که بچه های فامیل را میبردم مغازه آقا، کل کتاب های کتابخانه کانون پرورش فکری شماره 2 آن طرف فلکه ابو مسلم را خوانده بودم که بهترینشان مجموعه کتاب های علمی آسیموف بود. برای رجب علی ماسپند تعریف میکردم که اسم عنصر 71 را نیلز بور به افتخار نام قدیمی شهر پاریس یعنی لوتسیا لوتسیوم گذاشته. در صف نانوایی برای حاضرین در صف از پیر و جوان توضیح می‌دادم که پترو آلوارش کابرال وقتی به ساحل برزیل رسید چه خطا به ایراد کرد یا چکسلواکی الان چند تا سخوی 19 دارد. عشقم خواندن دایره المعارف ها بود. تعطیلات محرم هر سال کل فامیل از مشهد و شهرهای دیگر می‌آمدند سبزوار. منم پسرها و دخترهای قد و نیم قد 4 تا 10 ساله را صبحای تاسوعا و عاشورا جمع میکردم و میبردم مغازه آقا تا دست نگاه کنند. بین راه سعی میکردم با قصه های مندرآوردی آنها را تحت تاثیر قرار بدهم. این پیرمرد رضا پلنگه، اینجور زایه نگاه نکنین.
چاکر آقا رضای گل.
یک بار رضا پلنگ توی کوههای افچنگ خودمون با 7 تا پلنگ یک جا گلاویز میشه و این زنی که دور افتاده و قند شکن و سیخ کباب میفروشه قرشماره، تا حالا به بهانه گرفتن فال 10 بچه رو به کوچه قرشمارا کشونده و کلیه هاشان رو در آورده. به خاطر همین روی قندشکن هاشون نقش کلیه حک میکنه. حتی روی دندان تلاش هم نقش کلیه داره. وقتی ناصرالدین شاه به زیارت ملا هادی سبزواری آمده از همین حجره گیوه دوزی که میبینین از پدربزرگ آقای باداشیانی گیوه خریده. امیران سربداری هر روز صبح است از دم همین سقاخانه مسجد جامع اسب سفیدی را با کلی سلام و صلوات به دم فلکه دروازه عراق می بردن و می سوندن تا برای ظهر آماده باشه. یا وقتی از طرف باغ ملی و آرامگاه افسانه سهراب می آمدیم می گفتم رستم کنار همین سنگ درست همین جا سر سهراب رو بغل کرده بود و موهای سرش رو می کنده. قصه‌شی که می دانید هنوز هم همینطوری هستم. اگر قرار باشد از خانه تا 1/4 آن طرف تر برویم این راهنماهای تور درباره همه چیز توضیحاتی می‌سازم. این خانه که می‌بینید قرار است اولین بنای طرفدار محیط زیست در کرج باشه که در ساختمان اون باید استانداردهای این آقای داماد که می‌بینید داماد صاحب فعلی کلوچه لاهیجانه، اما تاریخچه تولید کلوچه صنعتی در ایران و بعد دخترها صدایشان در میاد که بابا تو رو به خدای امروز و دست ساعت و سرمون رفت. شاید در کل آن راسته فقط 3 مغازه کنار هم بودند که حتی تاسوعا و عاشورا هم به حالت نیمه باز باقی می‌ماندند. مغازه آقا لازم بود باز باشد تا گلاب، بیدمشک، شکر، اسفند، زعفران و سایر مایحتاج هیئت‌ها را در صورت تمام شدن تأمین کند. مغازه بالایی آن دکان آقای شهابی در اصل سم‌فروشی بود ولی محرم‌ها تبل و سنج و زنجیر هم می‌آورد. آقای شهابی که میگفتند فامیل مهین شهابی بازیگر است، سمپاشایش را با گلاب‌های آقا پر می‌کرد و موقع حرکت دسته‌ها روی آنها می‌پاشید تا به فضا شور بدهد. اگر هم در مراسم تبل و زنجیری خراب می‌شد، تعمیر یا تعویض می‌کرد. مغازه پایینی آقا خرمافروشی آقای شاد بود که بالکن طبقه بالا داشت و ما همگی آنجا روی حلب‌های روغن و پنیر می‌نشستیم و دسته نگاه می‌کردیم. خورما فروشی از آن شغلهایی است که قبلا خیلی رواج داشت و الان تقریبا منقرض شده. پسر آقای شاد و مادر من در دانشسرای راهنمایی نیشابور همکلاس بودند
آقای شاد خیلی تلاش کرده بود که این دختر آقا را برای پسرش بگیرد که البته نشده بود و خودم هم فکر نمی کنم که اگر الان اسمم یاسر شاد بود کمتر غمگین می بودم. به همین خاطر بود که پدرم هیچ سالی برای مراسم امام حسین به مغازه آقا نمی آمد. آقای شاد هم به خاطر اینکه نزدیک بود نبش بشوم حتی بیشتر از آقا من را لوس می کرد. پایین مغازه آقای شاد یک کوچه مخوف بود، کوچه‌ای که همه بچه‌ها را از رفتن به آنجا می‌ترساندند، کوچه قرشمارها. قرشمارها جز جمعیت حساب نمی‌شدند. می‌گفتند که لقبشان هم در اصل از غیر شمار آمده و کلمه سوسولی قرشمال از توصیفشان عاجز است. ظاهراً کلی‌هایی بودند که در یک محله کوچک ولی بسیار پرجمعیت پشت مغازه آقا تخت قاپو شده بودند. صورت‌ها و دست‌ها و پاهای خلخال‌دار زن‌هایشان بی نهایت سیاه سوخته بود. اگر شغلی داشتند عمدتاً خراطی و آهنگری سنتی بود، ولی بیشترشان کاری نداشتند و زنها و بچه هایشان توی بازار گدایی و فالبینی میکردند. کسی کاری به قرشمارها نمیداد، حتی فعلگی، حمالی یا کلفتی، چون ازشان میترسیدند. خیلی هاشان شناسنامه و آدرس و نام خانوادگی هم نداشتند. شایعات درباره قرشمارها زیاد بود. کسی نمیدانست مرده هایشان را کجا چال میکنند، کسی نمیدانست دینشان چیست. یکی میگفت اصلا خدا را قبول ندارند. من فقط یک بار ابتدای کوچه قرشمارها رفتم و دیدم که انتهایش به یک میدانگاهی بزرگ و شلوغ میرسد که تعداد زیادی کوچه پیش با پیچ دیگر از آن منشعب میشود. آن وقت یک آهنگر تنومند قرشمار در حالی که داشت نعل میکوبید، چشمله یا به قول تهرانی ها چشم قره ترسناکی به من رفت و فراری ام داد. جایگاه ما در بالکن خرمافروشی آقای شاه درست وسط خیابان بود، در میانه راه فلکه سبرز یا سربریز، به یاد سربریدن جمعی سبزواری ها به دست تیمور که میگویند با سرهای بریده منارها درست کرد، و چهارراه امامزاده. ما که در طبقه بالا می نشستیم بهترین منظره را داشتیم. همه دسته ها روبروی ما توقف می کردند. علامات یا به قول تهرانی ها علامت هایشان را درست وقتی روبروی ما می رسیدند می چرخاندند و شبیه خانی ها را درست روبروی ما اجرا می کردند. ما ساعت ها با چشمای گشاد شده و دهانهای بازمانده می نشستیم و حین تماشای کرکری و رقابت هیئت‌ها و نوه خانها و بلندگوها خرما و چای و خوشبای را می خوردیم که آقا برای من توی کاغذ کتاب درسی های زمان شاه قیف پیچ کرده بود. هر وقت هم شربت بیبش خیرات می شد، آقای شاد می رفت برای من شربت می آورد. ترس له شدن زیر دست و پای قرشمارهای قوی هیکل نمی گذاشت هیچ بچه‌ای به محل پخش خیرات نزدیک شود. شاید به همین دلیل آن وقتها در شهر ما غذای نزدیک خیلی رسم نبود، فقط شربت و خرما و چای بود و یک من نون و سیسر ماست که نزد کننده یک من نان لای یک بقچه لنگی و سی سیر ماست داخل یک کیسه می آورد و برای آنها که تبرک می خواستند یکی یکی لقمه می گرفت. شعله زرد شیرین فقط مال اربعین شاه دین بود و حلیم فقط برای 48 و گاهی هم شب احیای 21. آبگوشت ظهر تاسوعا عاشورا هم فقط مال آنهایی بود که حسابی زنجیر زده یا علامات کشیده بودند. آقا هر سال حین عبور دسته ها توضیح میداد که مثلا امسال بزاز ها برای هیئتشان شتر سفید خریدند. دسته محله نقوش طبل های جدیدی از تهران آوردند که به جای چوب و فلز از جنس طلق است. هیئت مسجد پامنار امسال یک نوحه خوان خوش صدا پیدا کرده تا نوحه های مد روز بخواند. حسینیه عطارها هم تعدادی دست آهنی جدید سر علاماتش اضافه کرده تا بلند کردنش سخت‌تر شود. من هم حین گزارش لحظه به لحظه ی حرکت دسته ها و چه می کنه این علامتکش، چند نکته من درآوردی روی حرفای آقا می گذاشتم و برای بچه ها بازپخش می کردم. آن سال آقا گفت برای اولین بار قرار است قرشمارها هم دسته بدهند، ولی خیلی از بازاری ها و هیئت ها گفتند توی خیابان راهشان نمی دهیم. توی دلم گفتم مگر قرشمارهای بچه کش فلز خراب کلیه فروش هم امام حسین میشناسن؟ دسته قرشمارها یکی دو ساعتی سر فلکه سبرز منتظر ماند تا دستهی بهشان راه بدهد. بالاخره ظهر عاشورا از بین تبختورها و تحقیرها طوری راهش را باز کرد و بالا آمد. همه منتظر بودن ببینن قرشمارها چه دستهی سرهم کردن. چیزهایی از دور معلوم بود، ولی هنوز دو دسته دیگر جلویشان بود تا برسن به روبروی جایگاه ما. شروع کردم به خالی بستن برای بچه‌های دور و برم. میگن که نسل تمام کلیای دنیا به رومانی برمیگرده. زبان رومانیایی تنها زبان لاتینی و غیر اسلاوی در شرق اروپا است. حتی دستشون کاروانی از دلیجان‌های مخصوص کلیاس با تزیناتی مثل کامیون‌های پاکستانی. باید ببینیم که به چه زبان و لهجه نوحه میخونن. دسته ها جلوتر آمدن و خالی بندی های من در نطفه خفه شد. غریب ترین دسته ممکن بودند. کفش نداشتند. حتی خیلی هایشان لباس مشکی نداشتند. زنجیر نداشتند و سینه می زدند. نوحه خان هم نداشتند. تبلو سنج و علامات هم نداشتند. دلی جان هم نداشتند. فقط یک وانت نیسان آبی خیلی کهنه داشتند که روی سقف آن قرشمار بسیار سیاه سوخته و بی نهایت عظیم و جسه ایستاده بود و کرنا می زد. بو بو. مطمئنم همان آهنگری بود که آن روز به من چشمله رفت. کرنای بزرگش آهنی بود و زنگ زده و جا به جا قرد شده، ولی لامصب دو برابر آمپلیفایرهای صندوقی هیئت زرگرها صدا می داد. کرنایی در سورش می دمید و بقیه قرشمارها به لحجه سبزواری خودمان مدام تکرار می کردن. وای حسین کشته رفت، وای حسین کشته رفت. قرشمارها زنها و بچه هایشان را سوار وانت کرده بودند. زنها بلند بلند گریه می کردند و به سر و صورتشان می زدند و می خواندند وای حسین کشته رفت. لباس زنها و بچه ها سیاه نبود، رنگ و رنگ بود. سبز، زرد، قرمز، آبی، رنگ های جیغ، رنگ های قرشماری. با صدای خفه زیر لب گفتم خجالت نمیکشن این رنگا که مال لباس شمر و ابن مرجان است؟ ولی هیچ کس به حرفم توجه نکرد، حتی آقا و حتی تر آقای شاد. آقای شهابی شاید اول شک کرد که گلاب دو آتشه قمصر را برای اینها حرام بکند یا نه. قرشمارها روبروی جایگاه ما ایستادند. مردها جلوی وانت حلقه زدند و ادامه دادند وای حسین کشته رفت و بوق بوق. دیوانه وار سینه می زدند و می چرخینند و کرنایشان هم همینطور بی هدف و بی نظم بوخ بوخ با تمام وجود ناله می کرد، نعره می زد، مویه می کرد، می گریز، فریاد می زد و زجه می زد. واه بوخ حسین کشته رفت بوخ بوخ. حالا سیل گلاب بود که رویشان می ریخت و صدای آدم و کرنا می رفت که سقف آسمان را پاره کند. بو بو کشته رفت. خودم را از تک و تا نینداختم و با پررویی خواستم انان سخن را دست بگیرم. خواستن از نقاره های امام رضا تقلید کنن، ولی وسط جایگاه ریتم که یک دفعه زبانم بند آمد. کرنا زوزهی دلخراشی کشید و از دست کرنایی پایین افتاد. صدای افتادن کرنا روی آسفالت در سکوت ناگهانی جمعیت پیچید. کرنا قل خورد و قل خورد و کنار جدول خیابان آرام گرفت. بعد قرشمار عظیم و جثه کرنایی از روی سقف نیسان افتاد روی آسفالت و دیگر هم بلند نشد.
کم نمیاد از آتگه به محل بذار، سالی یه بار ازت خبر میگیرم و گمیشم. سر قرار اومدی و دوباره بیقرارم. فدا سرت اگه دوباره حرف مردم میشم. تو رو نمیبینن و تنه میزنن به عشقم، به هم میگن عاشق یک کوه خیالی شده. دیوونه ها عادتشونه گریه شبونه، هر کی رو شونه تو گریه کرده خالی شده. مگه این نیست که تو قلب منی؟ واسه چی هرچی تو خوبی من بدم؟ همه میگن تو با کی حرف میزنی، من با پاره دلم حرف زدم. مگه این نیست که تو قلب منی؟ واسه چی هرچی تو خوبی من بدم؟ همه میگن تو با کی حرف میزنی، من با پاره دلم حرف زدم. من با پاره دلم حرف زدم.
برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد بر بوی زلف